نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق بیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده درس گفتارهای هنر خواهید بود، سپس بخشی رو با صدای آقای کوروش گلناری خواهید شنید و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو با یک خبر آغاز می‌کنیم. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور حکمی آقای عبدالرضا سهرابی رو به عنوان مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرد. در حکم محمد مهدی اسماعیلی خطاب به عبدالرضا سهرابی آمده است: جناب آقای عبدالرضا سهرابی، نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور هنری، به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی منصوب می شوید. امید می رود با استقامت از خداوند متعال و تلاش مجدانه برای شکوفایی هرچه بیشتر هنرهای تجسمی و رونق اقتصاد این هنر اصیل، محبوب و مردمی، با استفاده از آرای صاحب نظران، پیشکسوتان و هنرمندان ارجمند و بهره‌گیری سازنده در راستای دیپلماسی فرهنگی در عرصه بین الملل، گامهای مفید و موثری بردارید. برخی از سوابق اجرایی و مدیریتی عبدالرضا سهرابی عبارتند از مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان سینمایی سمی بصری کشور، عضو شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه تجسمی تهران، دبیر نخستین جشنواره مد و لباس فجر، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و عضو هیئت مدیره و خزانه دار بنیاد سینمایی فارابی. در برنامه نگارخانه در بخش نخست، فارغ از محتوای گفتگوی برنامه، موضوعاتی رو به صورت دستگفتار ارائه می‌کنیم که این موضوعات گاه مستقل هستند و گاه به شکل سلسله دستگفتارهایی در یک موضوع مشخص برنامه ریزی میشن. در این برنامه سلسله دستگفتارهای هنر معاصر رو پی خواهیم گرفت. در بخش درس گفتارهای هنر معاصر ما به مفاهیم گوناگونی در حوزه هنر معاصر اشاره کردیم و درباره اونها به گفتگو نشستیم. امروز و در این برنامه به مفهوم عمومی تر خواهیم پرداخت و اون مفهوم زبان در هنر هست که به طور مشخص صرفاً در حیطه هنر معاصر هم تعریف نمیشه. وقتی درباره زبان هنر صحبت میکنیم، درباره چه چیزی صحبت میکنیم؟ شاید همین سوال هم برای برخی جای تعجب داشته باشه. آیا هنر زبان داره و یا هنر یک امری است که در یک تجربه مستقیم توسط افراد مختلف درک میشه؟ اما واقعیت این هستش که زبان هنر وجود داره و اصولاً مانند هر امر دیگری، برای ارتباط برقرار کردن با آثار هنری شما میباید به زبان این آثار هنری آشنا باشید. در واقع بخش مهمی از کاری که ما در همین درس گفتارهای هنر هم انجام میدیم، بیان تعاریف و مفاهیمی است برای آشنایی با زبان هنر. اما برای اینکه روشن‌تر بتونیم درباره این صحبت کنیم، از یک مثال عمومی استفاده می‌کنم که شاید بتونه برای شما مسئله رو روشن‌تر کنه. اگر شما امروز کتابی رو در اختیار داشته باشید که به زبان چینی نوشته شده باشه، آیا امکان خواندن و ارتباط برقرار کردن و کسب دانش از این کتاب رو دارید در صورتی که به زبان چینی آگاه نباشید؟ پاسخ طبیعتاً خیر هستش. شما زمانی می توانید این کتاب رو درک کنید و دانشش رو بهره بگیرید که به زبان اون کتاب آشنا باشید. در غیر این صورت یک شیء فیزیکی خواهد بود که ارتباط شما باهاش ارتباط معمول با هر شیء فیزیکی است و برای شما معنا و مفهوم خاصی نخواهد داشت، در حالی که ممکن است این کتاب و این شیء فیزیکی حاوی معانی نهفته‌ای باشه که برای کشف اونها و برای درک اونها و برای بهره‌گیری از اونها میباید به این زبان آشنا باشید. در حوزه هنر هم به همین شکل هست، یعنی آثار هنری اگر که به زبانشون آشنا نباشیم صرفاً یک کالا یا یک شی هستن و ارتباط ما با اونها ارتباط ناقص و ناکاملی خواهد بود، اون ارتباطی که معمولا ما به عنوان ارتباطات حسی میشناسیم. بنابراین اگر میخواهیم به درک درستی از اثر هنری برسیم میباید به زبان آثار هنری آگاه و مسلح باشیم. پس وقتی ما با یک اثر هنری روبرو میشیم، در صورتی توانایی درک رفتار و نیات هنرمند رو داریم که به زبان اون اثر مسلح شده باشیم و این میسر نیست مگر با ممارست. به این ترتیب مخاطب آثار هنری مخاطبی است که میباید برای درک اثر هنری تلاش کرده باشه و هر فردی به صورت معمول مخاطب اثر هنری نیست. اما سوال بعدی این هستش که این آشنایی با زبان آثار هنری چگونه میباید اتفاق بیفته؟ آیا این آشنایی میباید کاملا مستقیم باشه یا به شکل غیر مستقیم هم اتفاق خواهد افتاد؟ طبیعی است که مانند بسیاری از امور، قرار گرفتن در محیط‌های مشخصی ممکن است شما رو به صورت کاملا ناخودآگاه آشنا بکنه با یک زبان، چنان که در مورد زبان‌های گفتاری این چنین هست. یعنی قرارگیری شما در محیط‌هایی که یک زبان تکلم میشه و تمام مفاهیم به واسطه اون بیان میشن ممکن است در طولانی مدت سبب بشه که شما با اون زبان آشنا بشین و به مفاهیم اون زبان پی ببرید. همینطور هم هست در مورد زبان هنر، یعنی در فضای عمومی جامعه، در واقع رسانه های گوناگون، اگر زبان هنر به کار گرفته بشه و مفاهیم در اختیار شما قرار بگیره، ممکن است به صورت ناخودآگاه و به صورت در واقع غیر مستقیم شما به این زبان آگاه بشید. به همین دلیل هم هستش که آموزش های غیر مستقیم در حوزه رسانه و یا آموزش و پرورش و در میدیوم های گوناگون بسیار امر مهمی است. اما حتما مانند آموزش زبان های خارجی، آموزش مستقیم نقش بسیار مهمی داره. بنابراین اگر شما دوست دارید که با آثار هنری ارتباط درست‌تر و مستقیم‌تری داشته باشین و درک شما درک کامل‌تری باشه، طبیعتاً شما نیازمند آموزش‌های مستقیم هستین که این آموزش‌های مستقیم طبیعی است از طریق آموزش‌های آکادمیک و یا مطالعه مستقیم آثار هنری رخ خواهد داد. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
سربریدن یحیای تعمیددهنده اثر کاراواجو نقاشی رنگ و روغنی است که در سال 1608 میلادی به تصویر درآمده است. این نقاشی در عین حال که شاهکار کاراواجو محسوب می شود، یکی از نقاشی‌های مهم تاریخ هنر اروپا نیز به شمار می آید. تابلوی سربریدن یحیی نقاشی نسبتاً بزرگی است که 5 متر و 70 سانتی متر طول و 3 متر و 20 سانتی متر عرض دارد و تنها اثر کاراواجو است که امضای نقاش را بر خود دارد. کاراواجو با همان رنگ خون زیر خون ریخته شده یحیی با نوشتن این جمله امضا کرده است: من کاراواجو این کار را انجام دادم. به نظر برخی از محققان این اعترافی از کنایه آمیز به قتلی که کاراواجو به اتهام ارتکاب آن تحت تعقیب بود. کاراواجو با نام اصلی میکل آنجلو مریزی، شخصیتی منقلب و برونگرا در تاریخ، از خود به جای گذاشته است. او از کودکی یتیم شد و به زمره نقاشان شمشیربازی که در خیابان‌ها بودند درآمد. بارها بنابر شکایاتی که از او شده بود به زندان افتاد. حتی در نزاعی خیابانی مردی را به قتل رسانید و از روم به مالت که تحت قدرت شوالیه‌های کاتولیک بود گریخت. این نقاشی لحظه اعدام یحیای تعمید دهنده را به وسیله تصویر روایت می‌کند. یحیای تعمید دهنده که خیشاوند عیسی بود، نزد مسیحیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، چرا که او را بشارت دهنده مسیح می‌دانستند. یحیی که مقامی روحانی در یهودیه داشت، به دلیل مخالفت و غیر شرعی خواندن ازدواج هرود، فرمانروای یهودیه، با دختر برادرش به زندان افتاد و همانجا به قتل رسید. در این نقاشی در کنار پیکره یحیی زنی با دیسی طلایی در دست ایستاده است. این زن سالومه دختر هرود است که به اقواگری معروف بود. حضور او اینگونه در انتظار سر بریده یحیی اشاره به اتفاقی دارد که در مجلس بزم هرود افتاد. سالومه به تحریک مادرش از هرود سر یحیی را درخواست می کند. هرود در حالی که مست و برانگیخته بود با اعدام یحیی موافقت می کند. زن دیگری که در کنار سالومه ایستاده هرودیاست، همسر هرود است. از حالت او این گونه استنباط می شود که گویا دریافته که اعدام یحیی کاری اشتباه بوده است. کمی آن طرفتر زندانبان در حال نظارت و فرمان دادن ایستاده است و میرغضب که گردن یحیی را با چاقو بریده است. با اینکه نقاشی فضای خالی بسیاری در خود دارد، اما اندازه اثر آنقدر بزرگ است که پیکره ها به اندازه واقعی یک پیکره انسان باشند. این نقاشی به سفارش شوالیه های مالت و به منظور قرار گرفتن در محراب کلیسای جامع یحیی قدیس در والتا کشیده شد. خود کاراواجو در همین کلیسا با تعلیمات شوالیه ها آشنا شد و سالها بعد از اینکه از روم به مالت گریخت، در همین کلیسا به عنوان شوالیه مشغول خدمت بود. کاراواجو این تابلو را پس از 12 ماه که به عنوان کارآموز در مالت زندگی می کرد نقاشی کرد. داستان اعدام یحیی نزد هنرمندان ایتالیایی آن دوره بسیار محبوب بود. کاراواجو که در اکثر نقاشی‌هایش سر بریده‌ای را به بیننده پیشکش می‌کند، گویا در داستان یحیی مضمونی مناسب یافته بود. او علاقه خاصی به این داستان داشت و حتی 2 نقاشی دیگر نیز از این داستان به تصویر درآورده است. در پس زمینه نقاشی، دروازه زنگ زده و زندانی تاریک نقاشی شده است و 2 زندانی که گویا همبندهای یحیی بوده‌اند، با ترس و تأسف شاهد اعدام او هستند. کاراواجو فضای زندان را بنابر خاطراتی که در زندان شوالیه های مالت داشت به تصویر درآورد، چرا که زنجیره خشونت های کاراواجو به همان اتفاق در روم ختم نشده بود. او در مالت نیز به یک استاد شوالیه حمله کرده بود و برای مدتی نیز در مالت زندانی بود. شیوه واقع گرایانه کاراواجو تفاوت بارزی با هم نسلان خود دارد. واقع گرایی کاراواجو با اینکه در حال روایت موضوعات مذهبی است، ولی حال و هوایی اسطوره‌ای و مسلی ندارد. برای همین در این آثار پیامبران و قهرمانان دینی دیگر برای بیننده دور از دسترس و انتزاعی نیستند، بلکه با ملموس شدن آنها برای بیننده او با موضوع اثر همزادپنداری بیشتری می‌کند و در نتیجه با وجهه دراماتیک اثر بیشتر همراه می‌شود. کاراواجو از اولین نقاشانی است که در تاریخ هنر غرب شیوه کیاروسکورو را به کار گرفته است. در این شیوه بر تباین نور و تاریکی در جهت ایجاد بود و ترکیب بندی تاکید می شود. شیوه که در کار رامبراند، ولاسکوئز و گویا نیز دیده می شود. این تکنیک رویکرد بارز نقاشی دوره باروک است و در قرون بعد در عکاسی و نقاشی نیز به کار گرفته شد. از این رو کاراواجو را شاید بتوان نماد تغییر از دوره رنسانس به باروک در نقاشی غرب دانست. در نمایشگاهی که در سال 2010 میلادی به مناسبت 400مین سالمرگ کاراواجو برگزار شد، حدود 58,000 تماشاگر از آثار او دیدن کردند. این نقاشی امروز در محراب کلیسای جامع یحیای قدیس در والتا قرار دارد.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیو فرهیختگان، و من امیرالله در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. لطفاً با ما همراه باشید در دقایق پیش رو و با شنیدن صدای آقای کوروش گلناری، هنرمند مجسمه‌ساز ایران.
قبل از این فاید دانشگاه بشم، از جلوی در دانشگاه که رد میشدم از نرده ها، فکر میکردم من وارد دانشگاه که بشم داوودی میسازم از داوود میکلانج بلندتر. اولین باری که از من پرسیدن که چی کار میخوایی بشی، سال سوم راهنمایی بود. شاید اون زمان بعدن که بهش فکر کنم جالب بود. من موقع اولین چیزی رو که گفتم، اولین شغلی که میخوام تلویزیون بود و بعدش مجسم سازی. میشه گفت بدون که کلاسی جایی رفته باشم، یادم یه کتابایی بود موقع از انتشارات بهار، مثلا نقش برجسته و قالب گیری و اینها، که اولین تستامو از اونجا زدم که این کتابا رو یادداشت میکردم. فکر کنم حدود سالهای مثلا 64 اولین بار بود که از پای خودم قالب گرفتم بدون اینکه کسی کنارم باشه یا دستی یا چیزی. و اولین بار که گرفتم برام یک هیجانی داشت. شد به محض این که بعد از 10 سال از انقلاب فرهنگ گذشت و اولین سالی که مجسمه‌سازی در دانشکده هنرزباد دانشجو پذیرفت، من یادمه که محیط کارگاه بود به حالی شرایطی که درآمد خیلی خوبی داشتم تو شیراز، اونا رها کردم و 4-5 ماه قبل از کنکور اومدم تهران سال 70. و اون سال من مجسمه سازی دانشگاه هنرهای زیبا رو قبول شدم و نقاشی دانشگاه آزاد رو سال 1371. امروز مجسمه تعریف گشوده‌ای داره. به قول روزنکراوس که میگه مجسمه درس گسترده. تو این چند دهه مجسمه میشه گفت تغییرات خیلی زیادی رو پشت سر گذاشته، محدودیت‌های زیادی رو، دیسیپلین‌های بسته‌ای رو پشت سر گذاشته. اما زمانی که من شروع کردم، مجسمه‌سازی یک امر مدرن بود، مجسمه مدرنیستی، و شاید تو این چند دهه تغییرات بسیار بنیادینی طی شد و آمیختگی با رسانه‌های دیگه و همچنین اتفاقات خیلی زیادی که شکل و تعریف مجسمه رو کاملا متحول میکنه. شاید تغییرات انقدر زیاده که به اندازه تاریخ مجسمه‌سازی ما تو این 2 سه دهه تغییرات میبینیم تا به امروز رسیدیم. Thank you. فکر میکنم که مجسمه‌ساز ایده محوری هستم، یعنی هر مکانی که به من پیشنهاد میشه سعی میکنم که مطالعه دقیقی روش انجام بدم و به فراخورش به حال فعالیت ذهنیم روش انجام بدم و پروسر پیش برم. شاید توی این یک دهه باید مثلا به چند تا اثر اشاره کنم. یکیش اون اثر گرده افشانی بود، خب تحت به حال اتفاقاتی که برای محیط زیست اتفاق افتاد و حالا این شلوغی امواج و اینها، من خبری رو شنیدم که تو اون سال تعداد زیادی، یعنی مرگ دست جمعی زنبورا اتفاق افتاد و این ذهن منو مشغول کرد که رفتم توی محیط دماوند، یک اجرای محیطی داشتم که با یه متریال خیلی دم دستی انجام شد. بعد از اون زیباسازی تهران از من خواست که یک اثر شهری داشته باشم که اون اثر رو کنار پارک آباتش ساختم. شاید میشه گفت اولین اینستالیشن تهران توی وسط مثلا زمین حدود مثلا 2000 متری بودش که با تعداد مثلا زیادی قطعات رز و درش مثلا حدود 25 قطعه، ولی متاسفانه این کار خیلی به سرعت از بین رفت و واقعا یه اثر محیطی رو از بین بردن. سفری رو داشتم به هرمز، ادامه همون کار محیطی، با شخصیتی آشنا شدم به نام کنیز که هم بسیار زندگی جالبی داشت برای من، یه آدم روستایی ولی اینقدر پرفراز نشیب که ساعتهایی رو در طول مثلا 5 صبح شروع میکرد به جمع کردن ماهی های مرده و بعد تو بوی گند و اینها اینا شروع میکردن، خوش میکردن اونها. و حالا تو اون شرایط تعفن کار کردن و مثلا زیر رو کردن ماهی های مرده زیر آفتاب، بعد از یه ساعتی اینو میذاش کنار و مثلا از ساعت 9 صبح 10 صبح بیمد با ماسه شروع کرد نقاشی میکشید. آلتونکورت روی پشت بوم توی ارتفاع 4.5 متر که با یه موضوعی که در واقع معمار اون مجموعه تعریف کرده بود با عنوان دو جوری صعود یا پرواز کار کردم اینها، و خیلی ماکت‌های متعددی، یه کاری رو برای میدون یک فراخانی رو دعوت کردن، فراخان محدودی که 10 نفر بودن، و منم یه کار رو به میدون ولیعصر ساختم که خیلی افسوس میخورم همیشه که واقعا داورایی که در واقع اون مجموعه رو میخواستن داوری بکنم واقعا داوری بودن که احساس میکنم باز با یه نگاه واپسگرایی بیشتر دنبال یک فرمالیستی بودن، واقعا این کار رو درک نکردن که این اثر یک اثری بود که شما می‌رفتین در میانه یک ساختمانی قرار می‌گرفتین که این ساختمان هیچ کاربردی نداشت و یک اثر تجسمی بود. این رویکرد ایده محوری شاید توی پروژه‌های دیگه‌ای، حالا بخوام مهم‌تریناشون رو بگم، مثلا توی التهابات اجتماعی هم به حال توی این یک دهه توی دعوت‌هایی که از طرف گالری‌ها می‌شد، گاهی توی این ایونت های جمعی به خصوص تو گالری فروهر من یکی دو تا اجرا داشتم که بیشتر تحت عنوان یک ایده و بر اساس ویژگی یک مکانی ساخته شدن. تو ذهنم یه طبقه بندی هست برای انجام مجموع کاری و همیشه هم خوشحالم که رشته‌ای رو که توش به حال وارد شدم هیچ‌وقت تمامی نداره، هیچ‌وقت بازنشستگی نداره، تا روزی که آدم بمیره انگار میشه به شکلی فعال بوده کار کرد بلیدی. و این خوشحالم میکنه که نمیدونم مثلا چهار بعد از او که به حال از حالا دانشگاه به هر شکلی برای روزایی هم من بیشتر روزا اتلی هم این محیط یه وقتایی از ساعت 8 صبح تا مثلا 11-12 شب این چراغ روشن و به شکلی ما مشغول کاریم.
آنچه شنیدید صدای آقای کوروش گلناری بود، هنرمند مجسمه ساز معاصر. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینه که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.